بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. سلامی را به روح پرفتوح امیر المؤمنین از این مسجد، مسجد امیر، ارسال میکنیم و از رهگذر زمان که شب شهادت حضرتش هست، دقایقی را که تصدیق میکنم مطالبی رو پیرامون ایشان بیان خواهم کرد. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم اذ سلام را به همراه صلوات هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس و روح پرفتوح حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. مواقفی در زندگی انسان‌ها وجود دارد که حکمت حضرت حق بر این تعلق گرفته است که گذر از این مواقف اولا عمومی است، برای همه است، استثنا بردار نیست. دو، این مواقف بسیار سخت است، ماهیتش سخته، تکوین و حقیقتش سخته، آسان نیست. به اندازه زمان چند تا از این موارد رو ذکر میکنم، ببینیم بحثمون به کجا خواهد رفت. یکی از اون چیزهایی که قطعا ما باهاش سر و کار خواهیم داشت مسئله مرگ. ولو کنتم فی بروج مشیده، در برج‌های سر به فلک کشیده هم که باشید، بخواهید خودتون رو مراقبت بکنید، زمانی که نوبتش رسیده باشد احدی نمیتواند از مرگ جلوگیری کنم به هیچ وجه. اما این مرگ یک مقدمه ای دارد به نام احتضار. در سوره مبارکه قاف آیه 19 این حالت احتضار رو در این آیه شریفه می فرماید همراه با سختیه. و جاءت سکرت الموت بالحق، رسید سختی های جان دادن. ذالک ما کنت منه تهید، یا همون چیزی که تو ازش فرار میکردی. نمی فرماید مرگ رسید، می فرماید سختی های مرگ رسید، یعنی یه پله قبل از مردنه. این سختی ها رو در یک کاسه می کنن، اسمش رو بذارن حالت احتضار. وقتی شخص در حالت احتضار قرار می گیره، رفتاری از او سر میزند که اطرافیان فکر میکنند او به مستی و هذیانگویی رسیده، لکن نه، حقیقت مطلب آن است که ایشان چشمش کم کم از دنیا عالم ماده داره بسته میشه و یک جنبه ملکوتی داره پیدا میکنه، چشمش با عالم ملکوت داره باز میشه، اموری رو در مقابلش میبینه. این اموری رو که در مقابلش میبینه اسمش رو میذارن سکرات، سختی ها. تعداد این سختی ها چند تاست؟ به استناد روایات کمترین حد سختی ها 1000 تاست، بیشترین حد سختی ها 3000 تاست. سکرات الموت 3000، 3000. خب تأثیرگذاری این سختی ها چقدره؟ چقدر فشار میاد بر انسان؟ 3 تعبیر دارن، یعنی 3 مرتبه رو مشخص کردن. حد پایینش میگن کأنه، اینا روایت من دیگه روایتشو نمیکنم، ترجمه فارسیشو غلط بیان میکنم. کأنه با 100 ضربه شمشیر به پیکره انسان زنده بزنی. حالا توی که تو دنیا از سوزن آمپول گاهی فرار میکنی، در اون حالت 100 ضربه شمشیره. در برخی از روایات حد متوسط رو 300 ضربه اعلام کردن و حد بالاش رو 1000 ضربه. پس تعداد حداقل 1000، حد اکثر 3000. میزان تأثیرگذاری 3 مرتبه: 100، 300، 1000. خب دو نمونش رو ذکر کنیم که این سختی ها ببینیم چیه موقع مردنش. فقط یه نمونه در روایات آمده، حضرت موسی کلیم الله در بین همه انبیا خیلی راحت جون داد. یک میوه بهشتی را از بهشت جناب عزرائیل برای ایشان آوردن، به ایشان عرض کردن یا کلیم الله این تحفه ایست، هدیه برای شما، استنشاق بکنید چقدر بوی عالی داره. ایشان بو کشیدن، انا لله و انا الیه راجعون، روح این پیامبر عظیم و شأن الهی از بدن خارج شد، ملائکه ایشون رو در ارصاد خودشون قرار دادن، درن میبرن بالا آسمان اول، دوم، سوم. امام صادق علیه السلام میفرمایند ملائکه برای استقبال آمدن، همه دست به سینه، به ایشان عرض میکنن که یا کلیم الله کیف وجدت الموت، مرگ و چگونه یافتی؟ ای که حضرت عزرائیل آمدن جان شما رو گرفتن، اینو چجوری تعبیر کن برای ما؟ برای ملائکه تعبیرشون این بود: تسلخ کشاتن و هیه هیه، مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکندن در حالی که زنده است، در حالی که ملائکه به ایشان سلام میکردن: السلام علیک یا احون الانبیا موتن، سلام و درود خدا بر تو پیغمبری که خیلی راحت جون دادی، خیلی راحت جون دادی. تسلخ کشاتن هیه هیه، یک خود نفس مردن، روح از بدن میخواد. ما هم همینجا هستیم، روح از بدن رو میخواد خارج. دو، خب این ملکی که میخواد بیاد ما رو قبض روح کنه، بسته به مراتب مختلف، گاهی ممکن است خود حضرت عزرائیل باشد در افرادی که رده بالا دارن، ولی افراد متوسط و پایین اعوان و انصار جناب ایشون این کار رو انجام بیدن، خودشون نمیان. حضرت ابراهیم خلیل الله در ملاقات با حضرت عزرائیل بهشان فرمودن برادر، دلم میخواد اونجوری که روح انسانهای فاجر رو میگیری تو رو ملاقات کنم. قال ابراهیم الخلیل ملک الموت، حضرت ابراهیم به ملک الموت حضرت عزرائیل فرمودن هل تستطیع ان تُرِيَنِ صُورَتَكَ الَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحُ الْفَاجِرِ، میشه اونجوری که روح فاجر رو از بدنش خارج بکنه به اون چهره تو رو ملاقات کنم؟ قال جواب لا تطیق، طاقت نداری یا ابراهیم، دل آتش رفته، طاقت نداری یا. قال بلا، میدونم خیلی سخته ولی دلم میخواد که ببینم. به ایشان عرض کرد فاعرضنی، خب توجه تو از من منصرف کن، یه لحظه پشت تو بکن منو نبین. فاعرضن، جناب ابراهیم پشتشو کرد که جناب عزرائیل رو نبیند. ثم التفت، بعد توجه کرد یعنی روشو برگردون. فاذن هو برجل، یک مردی رو دید اسود سیاه، قائم شعر مواسیخ شده، منتن ریح بسیار بدبو، اسود سیاب لباس مشکی سراسری ظلمت، یخرج من فیه و مناخرهی لهیب و نار و دخان، از سوراخهای بینی و دهانش دود و آتش می آمد بیرون. حضرت ابراهیم این صحنه رو دید، فقشی علی ابراهیم، ابراهیم قش کرد. ابراهیم که دل آتش دیده، ابراهیم که دل آتش دیده. ثم افاق، به هوشش آوردن، آب ریختن رو صورتش، اومدن شونه ها رو مالوندن و بیدار شد، از به هوش آمد. یه جمله گفته، یه جمله. فقال ابراهیم لو لم یلغ الفاجر عند موته الا صورت وجهک لکان حسبه، آدم گناهکار اگه بعد از ملاقات با تو دیگه جهنم تو کار نباشه، همین ملاقات تو براش بسه. یعنی هم که تو رو ملاقات میکنه خودش کیفره، بس. یک. دومین موقفی که موقف خطر است، عالم برزخ. ما هر وقت از دار دنیا رفتیم، همین الان اگر از روح از بدن خارج شد، این روح وارد عالم برزخ میشه و شب اول قبرش است. اون حرفا، شب اول قبر مراد اون زمان نیست که به خاک میسپارن، مراد همون لحظه ایست که ایشون وارد عالم برزخ میشه. میخواد پیکر جسمی داشته باشد، میخواد نداشته باشد، همون روح که وارد شد کفایت میکنه، اونجا مطالب شروع میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر در روایات شما دیدید چیزی به نام قبر هست، مراد از عالم قبر همون برزخه، اون گودال خاکی که حالا یا تو بهشت زهراست یا کلان حرم استرزاست، اصلا نیست. اون گودال خاکی مراد نیست و ملاک هم نیست، اون یک احترامی برای بدن مؤمنه، تمام میشه بیره پی کارش، یه نماز لیلت و دفنم داره تمام میشه دیگه. ارتباط با اون گودال خاکی فقط راهیست برای ورود به عالم برزخ، و الا اون بنده خدا اون زیر تدبیری نداره، فقط جسمش هست. امام علیه السلام بفرماید به این که راوی میگه خدمت حضرت صادق گفتم قلت لابی عبدالله مل برزخ، برزخ چیه؟ فقال علیه السلام برزخ القبر، همون عالم قبره، نه اون گودال خاک، همون عالمیست که روح وارد میشه. منظورین موتهی، از زمانی که مرد الی یوم القیامه، تا روزی که قرار مبعوث بشود. پس مراد اون گودال خاکی نیست، چون اون گودال خاکی 30 سال بعد حق دارن که دیگری رو درش دفن کنن. ممکنه بعضی پیکرشون رو از دست بدن، هیچ گودال خاکی هم نداشته باشن. همین که امروز مرد، همین الان که مرد والد عالم برزخ میشه، دیگه منتظر نمیشن که بچه ها از خارج بیان و این حرف ها. این ها تعارفات بین بنده و شماست، ملائکه منتظری حرف ها نیستن. حضرت امام زین العابدین میفهمن البرزخ و هوال قبر، برزخ همون قبره نه گودال خاکی، یعنی عالم برزخ هم عالم قبره. و یک عبارتی و ان لهم فیه معیشتا زنکا، اما اونجا یه زندگی خیلی سختی وجود داره. چند تا از سختی های اونجا رو من بگم. یکی از سختی ها تنگ بودن جاست، یکی از سختی ها تاریکی، یکی از سختی ها تنهاییه، یکی از سختی ها سوال و جواب در عالم برزخه، یکی از سختی ها فشار قبره. شما عزیز من تنهایی خلاف طبیعتته. یه جمعه صبح کوه که میخوای بری، شبش تلفون میزنی به رفیق دنبال پا میگردی، میای فردا بریم کوه؟ چرا؟ تو فکر میکنی به اون داری لطف میکنی، در واقع داری از تنهایی خودت فرار میکنی. تو از تنهایی طبیعتاً بیزاری، لذا یکی از عذابهای برزخ تنها بودنه که آدم باید یه فکری براش بکنه. ولی یکی از عذابهاش فشار قبره. این فشار آقا به پیکر نیست، این فشار به روحه. در گودال خاکی نیست، در عالم برزخه. قال رسول الله انه ليس من مؤمن الا وله ذمه، این است جز این نیست به درستی که هیچ مؤمن نیست مگر اینکه یه فشاری داره. وقتی اهل ایمان فشار دارن، به طریق اولا بقیه هم اون فشار قبر رو دارن. پس حضرت رسول ما همه دارای فشار قبرن، اما این فشار قبر مقدارش چقدره؟ چقدر فشار میدن؟ دو روایت. یک، فتزمه حتی تلتقی اعضلاءه، انقدر فشار میدن که استخونهای دو پهلو به هم نزدیک میشه. استخونهای دو پهلو به هم نزدیک میشه. حدیث دوم، حتی ان دماغه لیخرج من ظفره و لحمه، مغز سرش و گوشت بدنش از ناخون انگشتش می‌ریزه بیرون. اینقدر فشار میدن. پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها می‌فرماد همه این فشار رو دارن. چرا؟ ماهیتش سخته، ماهیتش سخته. این دوتا. سه، وقتی ما در عالم برزخ قرار گرفتیم، نفخ اسرافی دمیده شد، همه از قبرها و اون عده که در عالم دنیا هستن، از دنیا قبرها مراد برزخ، از عالم برزخ و اونایی که در دنیا هستن، یک اتفاقی براشون میفته، اجتماع میکنن در صحرای محشر. اسم این اجتماع رو میذارن نشر و الیه نشور، و به سوی او نشر ما هست. یعنی تمام کسانی که در عالم برزخن، تمام کسانی که در دنیا هستن، نفخ صور توسط اسرافیل که دمیده شد، همه رهسپار اونجا میشن. چجوری؟ سوره مبارکه حج آیه 2، تر الناس سکارا، تو در قیامت ببینی مردم اینجا مستن، و ما هم به سکارا، مست نیستن واقعا، عرق نخوردن، ولیکن عذاب الله شدید، عذاب خدا خیلی سخته اونجا. دو سه تا از عذاباشو برات بگم. یک، آدمی که اینجا با آبرو زندگی کرده میره، وقتی وارد صحرای قیامت شد، یوم تبل السرائر، پرده ها میره کنار، معلوم میشه چه آدم مزخرفی بوده. این خزی و ووانیست که خداوند در قیامت قرار داده در عالم نش. وقت اون روز خیلی طولانیه، معادل 50,000 سال دنیاست. پیغمبر میفرماید زمین محشر داغه، ارض القیامه نار، آتیشه. پیغمبر میفرماید کل من ورد القیامه عطشان، هر کسی که محشور میشود نش پیدا میکند در عالم قیامت آتش داره. 50,000 سال آتش، اینم یکی از سختی هاست. یکی دیگه از سختی هایی که وجود داره در قیامت و برای همه است، این است زمانی که بخوان نامه عمل رو بدن. یه در نامه عملشون رو از دست چپ بهشون میدن، تو صف وایستادن نامه عملشون از سمت چپ بهشون میدن. این همچی که این نامه رو بهش بودم میگه ای کاش نامه رو به من نمیدادن، ای کاش من نمیدونستم چه غلطی خوردم. یه در نامه عملشون رو از پشت بهشون میدن، اینا تا نامه عملشون رو از پشت داد میزنن، میگن خدایا، داد میزنن میگن خدایا هلاک شدی. بعدم بلا فاصله وارد جهنم شد. این هم یکی از سختی هاست. یکی دیگه از سختی هایی که وجود داره در قیامت موقع حسابرسیه. حسابرسی همه رو جمع میکنن، الخلق اول تا روز آخر همه رو جمع میکنن، حساب کتاب میکنن، همه چی سوال میکنن. عزیز من، از همه چی سوال میکنن. در حدیث آمده ان اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه عن جلسائه، روز قیامت اولین چیزی که سوال میکنه میگه همنشینت کی بوده، تو دنیا با کی رفیق بودی، تو دنیا کی زنت بوده، تو دنیا کی شوهرت بوده، سوال میکنن از چه خانواده ای، اینو سوال میکنن ازت. یه جوابی حاضر کن که اونجا بتونی از پسش بر بیای. میارن طرف رو، قبل از این که پروندهشو باز کنن ملک میاد باهاش محاجه میکنه، چرا گناه کردی؟ تو حدیث میگه اگر این متهم بگه نمیدانستم، بهش میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ میگه چرا نرفتی یاد بگیر؟ بعد میگن که اگه بگه میدانستم، بعد میگن خب چرا عمل نکردی؟ میدونستم غیبت بده، میگن چرا عمل نکردی، چرا غیبت کردی؟ میدونستم بیهجابی بده، میگه پس چرا بیهجاب بودی؟ میدونستم ربا بده، میگه خب چرا ربا خوردی؟ میدونستم حتی که حرمت پدر و مادر بده، میگه خب چرا بی احترامی کردی؟ بعد میگه، تو روایت میگه اگه اون طرف بگه من کرم تو منو مغرور کرد، گفتم میام پیش آدم موجود کریم، بعد جواب بهش بدن، میگن با موجود کریم معصیت میکنن، حرمتشو میشکنن. تو به هوایی که با کریم روبرو میشی بخوای حرمتشو بشکنن. بعد میگن که اگه بگه شیطون منو گول زد، بعد بهش میگم مگه ما نگفتیم شیطون دشمنته؟ بعد میگن اگه بگه جهلم بیچارم کم، میگم مگه ما انبیا، امامان، عالمان ربانی رو قرار نداشتیم؟ تو یه قرارداد مالی بخوای بنویسی، دو تا مشاور اقتصادی و حقوقی میگیری، چرا برای زندگی مشاور دینی نگرفتی؟ مگه ما عالم دینی براتون نذاشتیم؟ چرا نرفتید سراغش؟ میگه اگه بگه محیط خانوادم یه جوری آقا توش دین خبری نبود، میگن خونه تو خرابتر بود یا دربار فرعون؟ آسیه تو دربار فرعون یکی از 4 زن بهشتی شد. میدونی آسیه کجا نماز میخون؟ میگن عبادت آسیه در زبالدانی قصر فرعون بود. میگن اگه بگه که خدایا نعمتی که تو به من دادی منو به یه همچی روزگاری انداخت، مثلا میگه خوشگل بودم، میگن تو خوشگل بودی یا یوسف خوشگل تر بود؟ با تمام خوشگلیش خودشو حفظ کرد، تو چی بودی؟ میگه آخه پول و جاه و مقام دادی به من، میفرمانم بهش که جاه و مقام تو بیشتر بود یا جاه و مقام سلیمان؟ همینجور فبوهت الذی کفر میمونه، هیچ جوابی نداره بده. بعد از بطنان عرش صدا میزنم ببرینش تو جهنم، هیچ عذری نداره، نمیپذیریم. خیلی راحت رد میکنه. یکی دیگه از جاهایی که خیلی خطره میزان نماز خوندی روزه گرفتی، اینو موازنه بکنم با یک محکش میزنم اینه این عمل مال ما هست یا نه. یه کسی رو ملائکه میبرن بالا، خیلی عجیبه این، ملائکه خوشحالن میگن نامه عملش همش حسنات. میارن بالا پیش خداوند، خدا میگه ببرینش. یا آقا این همش حسنات داره، میفرماد هیچ کدومش بر من انجام نداده، نخواستی بره. اینو تو میزان معلوم میشه، که ما عملو برای او خواستیم یا نخواستیم. حضرت داوود پیامبر عظیم الشأن الهی، روی عن داوود سأل ربه عن یریه المیزان، حضرت داوود از خداوند تقاضا کرد خدایا این میزان عمل رو به من نشون بده. یک تجسم براش کردن، فأراه، بهش نشون دادن، کل کفت کما بین المشرق والمغرب، یه ترازو نشون دادن که دوتا کفه داره، هر کفه قطرش بین مغرب و مشرق رو پر کرده. فغشی علی، تا اینو دید بیهوش شد. ثم افاق، وقتی به هوش آمد، فقال الهی، وقتی به هوش اومد به خداوند عرض کرد خدایا من الذی یقدر ان یملا کفته حسنات، کی میتونه کفه رو پر حسنات بکنه؟ و من ثقلت موازینه، باید با ثقل میزان رفت جلو، کی میتونه اینو پر کنه؟ عزیزه و خیلی کار سخته، به سادگی نیست. یکی دیگه جاهایی که سخته صراطه، این صراط رو روی جهنم نصب میکنن، همه باید از روش رد شن. دقتش رو میگن باریکتر از مو و برانتر از شمشیر، و چون روی جهنم هست خیلی حرارت داره. بعد به مردم میگن از این رد شدی، اگه درست رد شدی دست راست جهنم، دست راست بهش، همون پایینش هم که جهنم هست. آخ مردم رو ول میکنن، میگن بیاد رد شید از توی پل صراط، از سر پل صراط رد شید ببینیم چی کار میکنین. تو روایت میگه یه عده مردم کل برق الخاطف رد میشن، برق آسمون دیدی بر رد و برق میزنه چجور یه سری میان این او از سر پل صراط رد میشن. یه عده رد میشن منتها مثل دویدن اس، یه عده رد میشن با دست و زانو هی مثلا میخورن زمین، هی بلند میشن هی میخورن، یه عده رد میشن ولی آویزون هستن، اما تا آخر نمیتونن رد شن، اینقدر سوزان دستشون میسوزه، رها میشن میرن تا. اینا سختی هاییست که ما باش سر کار داریم، شوخی بردارم نیست. 124,000 پیغمبر آمدن گفتن اینجاها هست، بعدم گفتن اینجاها سخته، هیچ کدومشون نگفتن اینجاها آسونه، هیچ کدومشون. خدایا یعنی واقعا ما باید از این پل صراط رد شیم؟ چه جوری رد شیم؟ نکنه یه جوری بشه ما با دست و پا بریم، چهار دست و پا بریم، نکنه ما آویزونه به صراط بشیم. چهار باید کار سخته دوست من، رفیق من، کار بسیار سخت، اما خدا یه مفر نجات گذاشته. مفر نجات چیه؟ فهمیدی مفر نجات چیه؟ قال رسول الله، آخ الهی بمیرم برای این پیغمبر، آخ الهی بمیرم برای این شخصیتی که این پیغمبر امروز ازش داره دم میزنه. قال رسول الله الا و من احب علیان، هر کی علی رو دوست داشته باشه. لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، از دنیا خارج نمیشه تا از چشمه کوثر بهش میدن. الا و من احب علی، هر کی علی رو دوست داشته باشه، قبل صلاته، نمازش رو قبول میکنن، صیامه، روزش رو قبول میکنن، قیامه، و استجاب له دعاه، دعاش مستجاب میشه، هر کی علی رو دوست داشته باشه. الا و من احب علی استغفرت له الملائکه، هر کی علی رو دوست داشته باشه، ملائکه در عرش برین برای او استغفار میکنن. و فتحت له ابواب الجنه الثمانیه، 8 در بهشت رو براش باز میکنن، بهش میگن یدخلها من ای باب شاء بغیر حساب، هر کدوم خواستی وارد، شما از تو حساب کتاب نمیگیری. الا و من مات علی حب علی، علی علی علی. آخ ببین دیگه چی کار میخواد بکنه. الا و من احب علی اعطاه الله کتابه بیمینه، هر کی علی رو دوست داشته باشه، نامه عملش رو از دست راست بهش میدن. و حاسبه حساب الانبیا، همون جوری که از ابراهیم حساب کتاب میگیرن، از محب علی هم حساب کتاب میگیرن. خدا با محب علی مدارا میکنه. آه الا و من احب علی هون الله علیه سکرات الموت، سختی های جون دادن برای محب علی آسون میشه. ملک الموت میاد با همون قیافه، اما چشم من و تو به جمال علی روشن میشه، دیگه نمیفهمیم میخوان جون از بدنمون بگیرن. زنای مصر وقتی داشتن پرتقال پوست میکندن، چشمشون خورد به چشم یوسف، دستاشون رو بریدن، نفهمیدن. 1000 جمال یوسف به فدای یک جمال قنبر غلام علی. وقت علی میاد، علی میاد، میزنه رو شونه ملک الموت، میگه این محب منه. باهاش من احب علی جعل قبره روزتن من ریاض الجنه، وقتی محب علی بودی مردی، عالم برزخت میشه شعبه ای از بهشت. و شفع فی ثمانین من اهل بیته، در حق 80 نفر از خانوارت میتونی شفاعت کنی، شفاعت تو میپذیرن. الا و من احب علی و اصل الله الیه ملک الموت، ملک الموت میاد سراغت، کمایب اصل الال انبیا، همجوری که رفته سراغ پیغمبرا. اونجا چقدر خوشگل میره، سراغ محب علی هم خوشگل میاد. و دفع الله انها حول منکرن و نکیرن، تمام سختی های سؤال و جواب و خدا بر میداره. و بیز وجهه، رو سفیدت میکنه. و کان مع حمزت سید الشهدا، یه نفر رو میفرسته استقبالت به نام حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر. این میاد استقبال مهم بعدی. الا و من احب علی اثبت الله فی قلبه الحکمه. اگر محب علی بودی خدا حکمت رو به قلبت جاری میکنه. و اجرا علی لسانه از ثواب، حرف درست رو از دهانت خارج میکنه. و فتح الله علیه ابواب الرحمه، تمام بابهای رحمت رو بسط باز میکنه، نمیذاره تو سختی بکشی. همه رو گفتم بخوام اینو بگم. الا و من احب علی سمی فی السماوات و الارض اسیر الله. آه به 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 به، کسی که علی رو دوست داشته باشه تو آسمونا میگن این عاشق خداست، این تو کمند محبت خداست، اسیر خداست. اسیر الله، اسیر الله. الا و من احب علی ناداه ملک من تحت العرش یا عبدالله، کسی که محب علی باشه از بطنان عرش صدا میاد ای محب علی، ای بنده خدا، به پاس این محبتت به علی نامه عملتو پاره کردن، از اول شروع کن. این دفعه مراقب باش درست بنویسی ها، این دفعه مراقب باش درست انجام بدی ها، دیگه غیبت نکنی ها، دیگه تهمت نزنی ها، دیگه بی اجاب نباشی ها، دیگه بد تا نکنی با پدر مادر ها. الا و من احبه علیان جاء یوم القیامه وجهه کالقمر لیلة البدر، کسی که محب علی باشه روز قیامت عین ماه شب 14 میدرخش. و من احب علیان وضع علی رأسه تاج الملوک، بر سر تاج پادشاهی میذارن. و البسه حلة الکرامه، لباس های تکریم و با کرامتی تنت میکنن. الا و من احب علی، هر کسی علی رو دوست داشته باشه یه اجازه نامه بهش میدن، جاز علی الصراط، بهش میگن تو میتونی از صراط رد چی چجوری کل برق الخاطر. محب علی این برق جهنده صراط رد میکنه. الا و من احب علی کتب له براءت من النار، یه کاغذ بهش میدن میگن دیگه جایگاه تو آتیش نیست، بیا برو تو بهشت، تو محب علی هست. و جواز علی الصراط امان من العذاب ولم ينشر له دیوان، حساب کتابشو باز نمی کنه. ولم ينصب له میزان، دیگه اون میزانم محبت علی خودش پر میکنه. و قیل له ادخل الجنه بلا حساب، بهش میگم بیا برو تو بهشت، دیگه از تو حساب کتاب نمیگیریم. دم در بهشت کیا وایسادن؟ و من احب علی علی، هر کی علی رو دوست داشته باشه صافحت هول ملائکه و زارت هول انبیا و لائمه، دم در بهشت محبین علی یک گروهی هستن به استقبالشون اومدن. گروه اول ملائکه، گروه دوم 124,000 پیغمبر، گروه سوم ائمه وایستادن میگن خوش آمدی، تو دنیا تو محبوب و محب علی بودی، تو با علی بسته بودی، بیا دست تو دست ماست، ما بهشت رو بهت نشون میدیم. عزیزم تو از این روایت فقط یک چیز میتونی بفهمی، این که علی رو خدا چقدر دوست داره. همه اینا به خاطر عشقش به علیه. حالا اگه تو هم عاشق علی، بیا امشب تعهد کن هر چی قبل انجام دادی بذاری کنار، امشب یک کاسه محبت علی رو داری، به خدا بگو خدا یا غلط کردم، پاک شد، دیگه نمی کنم، دیگه کاری. علی، خدا خیلی علی رو دوست داره، خیلی علی رو دوست داره، هم پیغمبر معراج رفت هم علی معراج رفت. بذار بگم معراج علی کجا بود. پیغمبر معراجش رفت صدرت المنتها. از پیغمبر تو این عالم بالاتر کسی رو نداریم، اما علی معراجش دوش پیغمبر بود. دوش پیغمبر، مگه هر کسی میتونه بره؟ بیاد بریم کوفه. چه سخته نامرد، این همه راجع به علی پیغمبر روایت گفت. من این جمله رو میگم چون این جمله رو دوست دارم. من به دشمنای علی میگم، من به اونایی که ما رو قبول ندارن میگم، شما یه نفر بهتر از علی و خاندان علی پیدا بکنیم، ما میریم سراغ اونا، فردا علی رو میزنیم کنار. آخه شما زیر این گنبد خضرا کجا سراغ داری یکی مثل علی که محبتش آتیش جهنم رو خاموش کنه؟ خدا همه هستیشو برای علی گذاشت. در اتاق بسته رو پهن کردم، افتاده، گفت 1000 دینار زهر آلود کردم، بابات دیگه از این بستر بلند نمیشه. فکر میکنم همه حالا ها باش، هی به هوش میاد هی بیهوش میشه. نزدیکا سحر چشاشو باز کرد، یه نگاه به آسمون کرد، به فجر فرمود 60 سال آمدی ولی علی قبل از تو بیدار بود. اما حالا دیگه توان ندارم، دیگه حال ندارم، دیگه هم من توقع نداشته باش الانم بلنشم مولای یا مولای رو بخونم، نمیتون. یه چشمی تو اتاق نگران گردان، فرمود همه بچه های من برن بیرون الا بچه های فاطمه. یهو متوجه شد یه فرزند 13 ساله عباسش هم داره میره، نمیتونست حرف بزنه، با اشاره عباس هم نره بمونه، بچه فاطمه که نیست. هنگ نفر دور علی رو گرفتن، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت عباس. عباس عرب تنش است. عباس هم بله، بیا پسرم این طرف، طرف چی؟ حسین جان بله، شما بیا بالاتر. حسین 30 سالشه، عباس 13 سالشه. کوچیکتره به بزرگتر میسپرن. دست حسینشو گرفت گذاشت تو دست عباس. کم نذاری کربلا، عباس این بچه فاطمه است، کم نذاری براشا. بس رفت تو کربلا. او وقت مخدره زینب کبرا سوال کرد، بابا یه چیزای ام سلمه میگه، میگه ما رو بدون معجر میارن تو کوفه، اینا درسته؟ جواب نداد، فقط سرشو انداخت پایین، چشماشو بست.
إنا لله وإنا إليه راجعون. علی هم روزه امام حسین خون دارم، اما علی جان، علی جان چشماتو باز میکردی بیهوش میشدی، ولی وقتی چشماتو باز میکردی جمال حسینتو میدیدی، جمال حسنتو میدیدی، عباستو میدیدی. آخ بمیرم، وای وای وای، تو بردی قتلگاه حسین چشمشو باز کرد. و شمر و جال سلال آزداره ناد علیان مظهر العجائب، ناد علیان مظهر تجد هونن لکف نوائه کل حمل و غم سین جلی به الهیت به نبوت کرد